بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ومزيد فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ما من شيء أفسد للقال من الخطيئة، وإن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال حتى تغلب علي فيسير أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. خداوند انشاءالله همه ما رو آشنای به وظائف دینی و عامل به وظائف دینی بفرماید. صلواتی خواهد کنید. بحث راجع به حکمت‌های قرآنی بود. عرض شد یکی از حکمت‌های قرآنی این است، قرآن این معنا را ایفاد می‌کند و از قرآن این معنا استفاده می‌شود، همان گونه که جسم بیمار می‌شود و انسان در اثر عوارض جسمی مریض می شود، روح انسان هم دچار بیماری می شود، و همان گونه که شخص بایستی جسم رو علاج کند، بایستی روح بیمار رو هم انسان علاج کند و اون بیماری رو از روح بزداید، و همان گونه که اگر اقدام نکرد برای درمان بیماری جسم، باعث می شود بیماری فراگیر می شود، و احتمال این معنا هست که در اثر فراگیر شدن بیماری انسان حیات مادی خودش رو از دست بدهد و هلاک شود و بمیرد. حیات روحی انسان هم این چنین است، اگر انسان از نظر روح بیمار شد و در صدد علاج اون بیماری بر نیامد، ممکن است روح کاملا بمیرد، و وقتی روح مرد دیگه انسان نمیتواند بازگردد و مرده رو نمیشود زنده کرد. قرآن مجید از این حیات معنوی تعبیرهایی دارد، مثل این کریمه می‌فرماید استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پس قرآن اثبات مریضی قلب و بیماری قلب رو در آیاتی کرده است، مثل فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و بیماری قلب و روح مهمتر از بیماری جسم است، چون بیماری روح با سرنوشت انسان و سعادت انسان گره خورده و کسی که بیمار شد از نظر روح، این منتهی به هلاکت و نابودی او می شود. بایستی اون رو معالجه بکنه و گاهی بیماری اونقدر فراگیر می شود که راه علاج برای انسان مسدود می شود. اینها مجموعه مطالبی بود که در قبل عرض شد. و اما در این مجلس چه چیز باعث بیماری روحی می شود و چه چیز انسان رو بیمار می کند از نظر روح، و اگر انسان از نظر روح بیمار شد آثار این بیماری چیست و چه بایستی بکند؟ این دو تا مطلب اساسی است که بایستی به این دو تا مطلب اساسی انسان توجه بکنه. علت بیماری روحی چیست؟ همان گونه که جسم اگر بیمار شد قطعاً یک علتی داره. انسان بی جهت که بیمار نمیشه. تعادل جسم به هم میخوره، انسان بیمار میشه. تعادل وقتی به هم خورد انسان بیماره. حالا یا تعادل ضربان قلب به هم میخوره، انسان بیماره. یا درجه حرارت بدن بالا میره، انسان تب داره. پایین میاد، انسان ضعف میگیره. فشار و ضربان خون و قلب، این اگر نامنظم شد انسان بیماره. گاهی انسان بیماری های عفونی میگیره. گاهی انسان مبتلا میشود به سرماخوردگی و زکام. در روایات وارد شده که زکام خوب، هر از گاهی انسان مبتلا به زکام و سرماخوردگی بشود. این زکام و سرماخوردگی بدن انسان رو بیمه میکنه. انسان گاهی بعضی از اموری که به سراغش میاد نمیدونه که به نفعشه. اینی که عرض میکنم در روایاته. اون وقت از نظر پزشکی این ثابت شده وقتی یه بیماری جزئی مثل سرماخوردگی به سراغ انسان میاد، بدن انسان بسیج میشه سلولها، گلوبولهای داخل خون برای دفاع. چون بسیج میشوند و آماده میشوند برای دفاع، جلوگیری میکنن از امراض بزرگتر و از امراض شدیدتر. لعل روی این اساس و به این جهت گفته شده که هر از گاهی انسان اگر دچار سرماخوردگی شد، این یک چیز نامطلوبی نیست، بلکه آمادگی بدن و هشدار بدن است که بدن خودش رو در برابر بیماری هایی که به او هجوم می شود بتواند مقابله کنه. دقیقا مثل واکسنی که انسان می زنه و واکسن بدن رو بیدار می کنه که یک امر مضری وارد بدن شده، منتها خیلی ضعیف بسیج میشه برای مبارزه با این چیز مضری که وارد شده، و این باعث میشه که انسان از بیماری شدیدتر مسون بماند و محفوظ بماند. بنابراین این بیماری رو انسان از خارج میگیره. علت این بیماری که از خارج انسان میگیرد، ممکنه برخی از بیماری ها در اختیار انسان نباشه ولو اصلش اختیاری است. فرض کنید میاد توی محیطی، اون محیط آلوده است، در اثر آلودگی محیط بیمار میشه. خب حالا این در اختیار خودش بوده، اگر نمی آمد در این محیط آلوده قطعا بیمار نمی شود. بعضی از روزها تو بعضی از شهرهای بزرگ دنیا که تراکم زیاده، رفت آمد ماشین ها زیاده، طبعا فضا رو سرب که نتیجه سوخت بنزین و مواد سوختی ماشین ها هست، تو فضا زیاد میشه. رسما دول که مواجه با این مشکل هستند به شهروندانشون اعلام میکنن، میگوین امروز رو بیرون نیایید، کسانی که مبتلا هستن به امراض قلبی امروز بیرون نیان چون ممکنه در معرض خطر قرار بگیرن. خب این در حقیقت باز مربوط به خود انسان میشود. لذا قرآن مجید هر کجا صحبت از کارها میشود میفرماید این به ما کسبتم هست، این نتیجه تحصیل خود شماست. لها ما کسبت و علیها مکتسبت، هم له و هم علی. بنابراین بیماری منشأش خود انسانه. گاهی در اثر پرهیز نکردن و اجتناب نکردن از بعضی از خوردنی ها و نوشیدنی ها انسان گرفتار بیماری میشه. اگر غیر از اینه انسان بعضی از نوشیدنی ها رو میخوره و بعضی از خوردنی ها رو میخوره بیمار میشه. این حدیث بسیار زیبای طبی رو شنیده اید که المعدتو بیتو کل دا والحمیتو رأسو کل دوا. معده انسان اونجایی که غذا درش هضم میشه و حرارت بدن غذا رو هضم میکنه، اینو شکل معده. این معده جا و خانه هر بیماری هست. خب غذای نامناسب انسان بخوره میره تو معده، وارد خون انسان میشه، انسان رو بیمار میکنه. والحمیتو رأس و کل دوا، پرهیز سر هر درمانی است. هر درمانی رو انسان بخواد انجام بده بایستی با پرهیز انجام بده. این دستورات طبی اسلام رو برای این که جسم انسان بیمار نشود مورد عنایت قرار بدید. خیلی زیباست این دستورات طبی انسان. یه وقتی یک کسی از غیر مسلمون ها از اهل کتاب آمد پیش یک نفر از بزرگان و سوال کرد اسلام شما در رابطه با سلامتی و صحت چه دستوری داده؟ آیا دستوری اسلام برای اینکه انسان کمتر بیمار شود، کمتر گرفتار مریضی شود، آیا اسلام برای این دستوری داده؟ پاسخ داد آری. از قرآن فرمود خدای متعال کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، در بخورید بیاشامید اما اسراف نکنید. زیاد روی در خوردن انسان رو بیمار میکنه چون این معده روایت دارد بایستی معده رو سه تقسیم کرد. یک سلس معده رو گذاشت برای غذا، یک سلس معده رو گذاشت برای آب و نوشیدنی ها، یک سلسش هم بایستی باز باشه تا بتونه فعالیت بکند و غذایی که داخل معده هست اون غذا هضم بشه. برخی در خوردن اونقدر اسراف میکنن و اونقدر میخورن که خب این طبیعی احساس میکنه خودش بیماره، سنگین شده، میگه از کثرت مثلا خوردن دیگه خوابم نمیبره و این به تدریج تبدیل میشود به یک نوع عادت برای بعضی از اشخاص. یعنی عادت میکنن به پرخوری و این یه نوع بیماریه. با دست خود انسان، خود انسان خودش رو بیمار میکنه و خودش رو گرفتار میکنه. این در آیات، در روایات هم هست. رسول خدا به امیرالمومنین سلام الله علیه یک دستور العملی دادن برای حفظ صحت و برای سلامتی که اگر انسان این دستور رو رعایت بکند کمتر مبتلا به بیماری و مرض می شود. اون دستور رو من عرض کنم، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. فرمود رسول خدا به امیر المومنین سلام الله علیه یا علی سه تا امر رو رعایت کن بیمار نمی شوی. سه تا امر رو در زندگی رعایت کن برای اینکه جسم تو گرفتار بیماری نشود. شیونس تو هم کل و انت تشتهی. وقتی میل به غذا پیدا کردی غذا بخور، با اشتها غذا بخور. در این اشعار ابوعلی سینا هست که میگوید که از خوردن غذا به دنبال سر هم پرهیز کن. وحذر طعاما قبل هضم طعامی، قبل از آنی که طعام در معده تو هضم شود اقدام به خوردن غذا نکن. این یه دستور العمل طبی است تو روایات ما هم. کل و انت تشتهی، وقتی اشتها داری، وقتی معده اشتها نداره. حالا یه وقت یه شخصی بیماره، این عدم اشتها به خاطر بیماریه و وقتی نمیخوره ضعیف میشه، بدن نیازمنده به غذاست. خدای متعال هیچ جسمی رو بدون غذا قرار نداده، این غذاها رو قرار داده برای خوردن. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. حتی به انبیا خدای متعال خطاب میکند که از طیبات بخورید و عمل صالح انجام بدید. یه وقت بی اشتهایی در نتیجه بیماری است، دستگاه گوارشی بدن ضعیف شده، دیگه غذا نمیطلبه، شکم هم خالیه اما غذا نمیطلبه، مثل شخص مریض، اون یه بحث دیگری است. اما یک وقت نه، این شکم پره، وقتی شکم پره انسان اشتها به غذا نداره، نبایستی غذا بخوره. فرمود کل و انت تشتهی، غذا بخور در حالی که اشتها داری. یک، این یک دستورالعمل. دستورالعمل دوم، وصرف و انت تشتهی، هنوز میل به غذا داشته باش از سر سفره برخی. اینم دستورالعمل دوم، یه مقدار معده خالی باشه، وقتی معده زیاد پر شد نمیتونه عملیات هضم رو درست انجام بده، اون مواد لازم غذایی رو بگیره و برساند به بدن. وصرف و انت تشتهی، از سر سفره غذا بلند شو، قم یا وصرف، برخیز. و انت تشتهی، هنوز به خوردن غذا اشتها داری. این دو. سوم، خودت رو هنگام خوابیدن عرضه کن بر محلی که دستشویی، محلی که بایستی خودت رو تخلیه کنی. با شکمی که احیانا نیازمند به تخلیه هستی، باول داری مثلا، نخواب، این ضرر داره برای انسان. این هم دستور سوم که پیامبر می‌فرماید یا علی اگر این سه تا دستور رو رعایت کردی بیمار نمی‌شی. اما بعضی‌ها عرض کردم در اثر کثرت اکل این به صورت یک عادت در میاد برای افراد. در حالات یکی از خلفای بنی مروان به نام سلیمان ابن عبدالملک نقل شده که سلیمان ابن عبدالملک یک مرد اکولی بود. یک لباسهایی رو زمان هارون الرشید آوردن از خزانه مروانی ها بیرون، آوردن پیش هارون رشید. هارون رشید لباسها رو که مشاهده کرد دید این لباسها تمام نوه، لباسهای سلطنتیه، اما سر آستین این لباس ها تمام روغنیه. سوال کرد این لباس ها مال کیه؟ گفتن این لباس ها مال سلیمان ابن عبدالملکه. گفت چی شده این لباس ها به این صورت در آمده؟ سر آستین ها همه روغنی. گفتن ایشون اکول بوده، یعنی زیاد غذا میخورده و وقتی سینی عرض می شود مرغ ها رو می آوردن جلوش می گذاشتن، مهلت نمی داده که اینها یخ بکنه و داغ بوده، با دست نمی تونسته بگیره، اینا رو همینطور با آستینش می گرفته و می خورده. این در تاریخ نقل شده. و میگویند سلیمان ابن عبدالملک گاهی مثلا چند تا دونه، حالا تعدادشو تاریخ اینها هم نقل کرده، چند تا دونه مرغ مثلا میخورد، میگفت این حالا مال قبل از ظهرمون، بعد ظهر که میشد میگفت نهار بیارید. از این یه نوع بیماری است که در اثر تکرار و زیاد خوردن گاهی یه همچین حالتی برای انسان پیدا میشه. بنابراین من نتیجه گیری کنم، انسان گاهی در اثر عمل خودش و فعل خودش و زیاد روی هایی که در زندگی در خوردن خودش دارد خودش رو بیمار میکنه. و حفظ الصحه و حفظ السلامه امر لازمی هست، بایستی انسان رعایت بکنه این حفظ الصحه و حفظ سلامتی. مثلا برای اینکه عزیزان من، حالا این به اینجا سخن رسید، این رو هم عرض کنم، برای اینکه انسان در سنین مختلف عمر قرار میگیره، اسلام برای سنین مختلف عمر برنامه داره. جوان یک غذای مناسب حالشه، اگر انسان از جوانی بیرون رفت اون غذاهایی که در جوانی مناسب او بوده در دوران پیری نبایستی از اون غذاها استفاده کنه، یا اگر استفاده میکنه کم استفاده بکنه. مثلا در روایات ما، در وسائل، در کتاب اطعمه و اشربه آمده انسان وقتی به پیری رسید اصلا بدنی زیاد نیازه به گوشت و لحم نداره، بایستی کمتر استفاده بکنه. بدنش نیازه به دهن و روغن نداره، بایستی کمتر استفاده بکنه، چون اینها میره داخل بدن و نمی سوزه، انرژی داخل بدن میمونه، تولید بیماری میکنه. و یکی از حکمتهایی که اسلام برای حفظ و صحه و سلامتی جسم به ما دستور داده، الزامن حکمته، نمیخوام عرض بکنم علته، که ما این عمل رو سالی چند روز انجام بدیم، صوم روزه است. سومو تصحو، نبایست ما روزه رو برای سلامتی بگیریم. روزه یه عمل عبادیست، بایستی انسان برای خدا روزه بگیره. اما این اثر وضعی بدون شک در روزه هست. انسانهایی که از فجر تا مغرب روزه میگیرن، مسلمون ها اینطور هستن، و از نوشیدنی، خوردنی و محرمات عرض می شود صوم پرهیز می کنن، اینا پایان ماه از یه سلامتی یه مقدار وزنشون کم میشه، اون روغن ها و چربی های مازادی که در بدن ذخیره شده اونها می سوزه و انسان نشاط پیدا میکنه در آخر ماه مبارک رمضان. بنابراین اسلام هم دستور داده انسان در قضا خوردن اسراف نکنه، در اون کریمه کلو و اشربو ولا تسرفو، و هم در روایات سفارش شده به این که انسان هنگام خوردن قضا اشتها داشته باشه، هنگام برخواستن اشتها داشته باشه، اون دستورات، و هم به وسیله روزه. حالا در سال یک ماه روزه واجبه، اما روایات رو شما اگر ببینید هر ماه روزه گرفتن مستحب، اول ما، وسط ما، آخر ما، و روزه های اضافی به رجب که انسان میرسه، به شعبان که میرسه، برخی از مناسبت های سال روزه رو برای همین قرار دادن که هم ما عمل عبادی انجام بدیم، به یاد خدا باشیم و از اثرات و فواید و برکات روزم سلامتی است. این مربوطه به خود انسان. حالا همونطور که سلامت جسم مربوط به خود انسان است، سلامت روح هم مربوط به خود انسانه. چی باعث می شود روح رو بیمار می کند؟ عرض می کنیم اون چیزی که باعث بیماری روح می شود گناه است. گناه روح انسان رو بیمار می کند، و گاهی این بیماری به گونه ای فراگیر می شود که هرچه گناه می کند از گناه کردن سیر نمیشه و از انجام گناه پشیمان نمیشه، متنبه نمیشه. خدای متعال در قرآن مجید این آیه شاید یکی از آیات عجیبی باشه در این زمینه، میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. گناه کردن پی در پی باعث می شود انسان رو به ورطه‌ای می رساند که دیگه راه بازگشت برای انسان باقی نمی مونه. گناه منشأ بیماری روح است. انسان‌هایی که در زندگی گناه می کنن اینها بیماری روحی دارن، اگرچه جسم اونها بیمار نیست اما روح بیماره و بایست این بیماری روح رو علاج کرد. و همینطور که در ناحیه بدن و جسم گاهی انسان عادت می کند به یک چیزی که برای او ضرر داره، فرض بفرمایید به پرخوری که ضرر داره، دیگه نمیتونه آدم ترک کنه. از نظر روحی هم گاهی انسان گرفتار همین عادت میشه. یعنی گناه کردن دیگه برای او عادی میشه. روز اول وقتی میخواد گناه بکنه میترسه، ابتدا ناراحت میشود، اما به تدریج کم کم قبح گناه از نظر او برداشته میشود، گناه رو به راحتی انجام میدهد و از انجام گناه هیچ وقت نادم و پشیمان نمیشه. گناه روح رو بیمار میکنه. حالا گناه کوچک، گناه بزرگ، گناهانی که فراوانه، که این یک فرصت دیگری رو میطلبه که راجع به این مطلب صحبت کنیم. حدیث رو که من خوندم عنایت بفرمایید، حدیث در همین رابطه است که گناه سبب و منشأ بیماری و مرض روح میشود. بایستی انسان از گناه پرهیز بکنه تا روح انسان از عافیت و سلامتی برخوردار باشه. حدیث رو من مجدداً میخوانم، بشنوید. امام صادق سلام الله علیه از پدر بزرگوارش حضرت باقر نقل میکند. حضرت میفرماید ما من شیء افسد للقلب من الخطیئه. هیچ چیزی قلب رو فاسدتر از خطیئه نمی کنه. فساد قلب همون بیماریست دیگه، وقتی یک چیزی بیمار شد میشه فاسد. فساد قلب همون بیماری روحیه. ما من شیء افسد للقلب من الخطیئه. هیچ چیزی همانند خطا انسان رو بیمار نمی کنه. حالا راه علاجش هم یکی توبه است، که انسان از خدا بخواد خدایا واغفر خطایانا، خدایا از خطایای ما درگذر. این خوبه انسان این دعا رو بکنه، اما تنها به دعا نبایستی بسنده کرد. بایستی انسان تصمیم بگیرد راه علاج بیماری روحی ابتدا تصمیمه. همان گونه که جسم اگر بیمار شد پرهیز باعث می شود سلامتی رو برای انسان به ارمغان می آورد، والحمیت و رأس و کل دوا، در ناحیه روح هم چنین است. روح اگر انسان بخواهد سلامتی روح رو بازگرداند بایستی پرهیز کنه، بایستی پرهیز کنه. الذین، آیه رو بخونم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اجتناب، پرهیز، پرهیز از کبائر و فواحش باعث می شود روح عافیت خودش رو می یابد و سلامتی و عافیت به روح باز می گردد. تنها توبه نیست، اگر توبه باشد، اما این اجتناب نباشه، این پرهیز نباشه، این روح همونطور کماکان بیماره. پس ما من شیء افسد للقلب من الخطیعه، امام باقر میفرماید هیچ چیزی همانند گناه دل رو فاسد نمی کند. و ان القلب لیواقع الخطیعه، قلب با خطیعه اینها با هم به اصطلاح نزدیک میشن، در کنار هم دیگه قرار میگیرن. فما تزال حتی تغلب علیه، که انه او یک نزاعی بین قلب و خطیعه، بین عقل و گناه، یک مرتبه خطا و گناه در روح انسان غلبه میکنه. وقتی غلبه کرد یسیر فیسیر و اعلاه اسفله و اسفله و اعلاه، این دل رو زیر و رو میکنه، این دلی که در گذشته بسیار رقیق بود، بسیار با خدا ارتباط نزدیک داشت، گناه باعث می شود یه مرتبه انسان عوض میشه، دیگه کمتر یاد خدا میکنه. وقتی گناه انسان رو برد به یک ورطه‌ای میرساند، گناه انسان رو که از ساحت مقدس ربوبی انسان رو دور میکنه، آلوده میکند انسان رو. پس گناه منشأ بیماری روح هست و اثر این بیماری روح همین است که انسان از خدا جدا میشه. و وقتی انسان از خدا جدا شد ممکن است دست به هر اقدامی بزند. خدایا از تو میخواهیم به ما توفیق عنایت کن که ما از گناه و لغزش ها در زندگی پرهیز کنیم و از لغزش ها اجتناب کنیم، تا در دام هوس ها و امیالی که اونها در مسیر رضایت تو نیست قرار نگیری. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اهل بیت رو وارد مجلس عبیدالله ابن زیاد کرده. عبیدالله وقتی چشمش افتاد خاندان رسول خدا رو در مجلس خودش دید، غرور وجودش رو فرا گرفت. حالا میخواد تشفی دل پیدا کنه، میخواد اعلان برجستگی و غلبه و قدرت کند. من بودم که شما رو شکست دادم، من بودم که در این جنگ نابرابر 70 و چند نفر و 30,000 نفر من به ظاهر پیروز شدم. یه مرتبه چشمش افتاد به یک زنی که زنها اطرافش رو گرفتن، وارد مجلس شد. نشون میدهد این زن، زن با شخصیتی است. این نمایانه. رو کرد به کسانی که بودن در اونجا، گفت من هاذه المرأه، این زن کیست؟ اگر چه به صورت اسیر زینب سلام الله علیها وارد مجلس عبیدالله شده بود، اما اون کرامت انسانی و اون بزرگی و عظمتی که خدای متعال در پیامبر و اهل بیتش قرار داده، اون بزرگی همه جا حفظه. خدا عزت اولیاء خودش رو همه جا حفظ میکنه. و من هاذه المتکبره، کسی پاسخ نداد. بار دوم، بار سوم، یه کسی گفت هاذه زینب بنت فاطمه بنت رسول الله، این دختر دختر پیامبر است، این پرورده شده دامن زهرا است. فاقبل الیها، رو کرد به زینب، حالا میخواد تقاص سخنی بگیره. فقال الحمد لله الذی فضحكم و اکذب احدوثتکم. رو کرد به زینب کبرا، صدا زد خدا رو من ستایش میکنم که شما رو مفتزه کرد، وعده های شما به مردم نادرست شد. فرمود زینب الحمدلله الذی اکرمنا بالنبوه و علمنا القرآن، انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. من خدا رو سپاس و حمد می کنم که نبوت رو در میان ما قرار داد، علم دین و قرآن رو به ما آموخت. همیشه فاجر مفتزه می شود و فاسق دروغ می گوید و ما خواندن چنین نیستیم. این سخنان سخنان دخترم اون مادریست که در مسجد مدینه خطبه خوان، دختر اون پدریست که امیر سخن بود در کلام، امیر المؤمنین مجسم است زینب کبرا. رضا عبیدالله خواست با جمله دیگری تلافی کند، صدا زد کیف رأیت سن الله به اخیک الحسین، دیدی خدا با برادرت حسین چه کرد؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، هؤلاء الذين كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجئهم سيجمع الله بينك وبينهم فانظر لمن الفرج يا ابن مرجان. فرمود خدا با برادر من بسیار به خوبی عمل کرد، جز زیبایی و خوبی خدا با برادر من عمل نکرد. اینها کسانی بودند که شهادت برای اونها مقدر شده بود، رفتند میان جایگاه‌های خودشون خوابیدن. پسر مرجانه، یک روز تو رو می آورن، حسین رو هم می آورن، آن روزی که روز حساب است اونجا معلوم خواهد شد که کی فتح و پیروزی از آن او بوده. اینجا بود برای این که دل زینب و به سوزان دست برد و چوب برداش بر لب و دهان ابی عبدالله. نمیدونم چه حالی داشت دختر فاطمه وقتی دید به لبهای تشنه حسین چوب میزنن. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله. بمحمد وآل ما ربيامون بركاتت برما نازلكم مرزا منزورين از انهار لباس عافيت بپوشان، نسل جوان ما را حفظ کن، نورانیت دل صفای باطن توفیق عمل صالح به ما مرحمت بفرما. مجلس و محفل ما را مورد توجه حضرت بقیت الله قرار بده، در فرج اون بزرگوار تعجیل و عجل فی فرج ما.